الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره استناد به آیه شماره 15 سوره اسراء که خدای متعال می فرماید ما کن الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. گفته شد که به این آیه استناد شده است که خدای متعال فرموده است مردم را کیفر و معاقبه نمی فرماید قبل از که پیامبری فرستاده باشد، قبل از بعثت و برانگیختن پیامبران، که معناش این می شود که تا وقتی که احکام برای مردم بیان نشده است هیچ مسئولیتی و عقابی در کار نیست و این معنای براءت است. شیخ انصاری اشکال فرمودند که این آیه وثیقه ماضی مربوط می شود به امم سابقه و عقابها و گرفتاری های دنیوی، تعذیب دنیوی که در تاریخ عذاب ها و گرفتاری های برای اقوامی که در دنیا صورت گرفته است به وسیله غضب خدای متعال اون گرفتاری ها قبل از بعثت پیامبر نبوده است. پیامبر مبعوث شده و احکام گفته شده و اونها نپذیرفته اند و گرفتار شده، ربط به براءت ندارد. یه حکایت فانجا گفتی چون ربط داشت به قسمت بعدی این رو تکرار کرد. این اشکال اول. اشکال دوم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این آیه دلالت بر براءت یا دلالت بر نفی استحقاق عقاب ندارد. ممکن است خدای متعال از باب منت و امتنان عذاب را رفع کرده باشد، عذاب نکند بندگان خودش را، هرچند آنها استحقاق داشته باشند. بنابراین میتونیم بگیم که در برابر تکلیف مشکوک الحرمت که مورد براءت، شاید استحقاق عقاب وجود دارد ولی خداوند بر اساس لطف و کرم و منت اگر مخالفتی صورت بگیرد از سوی مکلف، خواب نمی کند، عذاب نمی کند. نفی تعذیب در این مورد منت گذاردن باشد. این مقدار دلالت برای اعتبار براءت کافی نیست. دیروز اشاره کردم چون که ضابطه اعتبار براءت این است که از این آیه استفاده شود که مکلف در مورد تکلیف مشکوک استحقاق عقاب ندارد. اگر نفی استحقاق ثابت شد، ضابطه براءت. عکس ذلک که به ذهن بسپارید، اگر خود استحقاق عقاب محتمل بود، ضابطه می شود ضابطه برای احتیاط. بنابراین ما در این حد دلالت از آیه اعتبار از براءت را نمی توانیم ثابت کنیم که بحث ما سه منظور است. چطوری سه منظور است؟ یک، باید ثابت بشود که عقاب نیست، استحقاق نیست. دو، باید ثابت بشود که دلیل وجوب احتیاط در کار نیست. چرا؟ چون آیه دلالت بکند بر این که استحقاق وجود ندارد. اما اگر احتمال استحقاق عقاب در کار باشد، ادله احتیاطی ها زمینه پیدا می کند. اگر احتمال استحقاق هست، ادله وجود احتیاط یا به تعبیر شهید صد حق و طاعه میگد احتیاط کنید، براءت ثابت نمی شود. این فرمایش ایشان تا اینجا. در نتیجه این دو تا اشکال، آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا دلالت بر اعتبار براءت ندارد. دو منظور، دو تاشو گفتم. یک منظور براءت ثابت کند، منظور دوم دلیل احتیاط رو نفی کند. با این شما خلاصه بنویسید. دو منظور این است که از یک منظور براءت را ثابت کند، از منظور دیگر احتیاط را زیرا بشه به قول شما جوان ها بزنند. این مطلب تمام شد. اما اشکال و جواب خود محقق خراسانی اشکال و جوابی را مطرح میکند که اصل این اشکال را به عنوان انقود شیخ انصاری و در بیان صاحب فصول هم اشارت هایی به مطلب شده است. اشکال ما در این بحث، یعنی برا اثبات براءت در برابر اخباری ها قرار داریم. اخباری ها میگویند بین نفی عقاب و نفی استحقاق عقاب ملازمه وجود دارد. این آیه که میگه ما کنا معذبین نفی عقاب، نفی فعلیت عقاب. و اما عقبه قضیه که در برابر تکلیف مشکوک قرار داشته باشد مکلف، استحقاق عقاب به وسیله نفی تعذیب، استحقاق عقاب هم نفی می شود. چرا؟ چون ملازمه بین نفی تعذیب و نفی استحقاق عقاب در کار است. از آنجا که اخباریین که طرف ما هستند قائل به ملازمه می باشند، آیه که نص و تصریح دارد به نفی تعذیب، مطلب ثابت می شود. چطوری مطلب ثابت می شود؟ نفی تعذیب، نفی استحقاق عقاب می شود. نفی استحقاق عقاب یعنی براءت و جانمایه اصالت براءت. این اشکال نسبتا محکم. محقق خراسانی از این اشکال دو تا جواب داده اند. می فرمایند که این اشکال وارد نیست. اولا این اشکال شکل و شمای جدلی دارد، می شود یک اشکال جدلی. معنای جدلی را می دانید که طرف بحث در مقام مباحثه، طرف مقابل خودش را به آنچه که او ملتزم هست متقاعد و محکوم بکند. اینجا ما اگر بدانیم که اخباری ها قائل به ملازمه هستند بر اساس اعتقاد آنها، مطلب را ثابت بکنیم در حالی که خود ما قائل به ملازمه نیستیم، می شود جدلی. و دلیل جدلی دلیل واقعی نیست، اثبات واقعی نیست، یک اقناع است. در حقیقت استدلال جدلی می شود جواب اقناعی که طرف را فعلا قانعش کردیم، اما واقعیت مطلب برای ما ثابت نشده است. بنابراین این اشکال شما، این جواب اولش رو گرفت و رفت. ثانیا ما معتقدیم یا میتونیم بگیم که اخباری ها هم ملازمه قطعیه بین نفی تعذیب و نفی استحقاق عقاب قائل نیستن، نمیتوانن قائل باشن. چرا؟ یه ذره پیچش تند و باریک خوب دقت کنید، جایی که پیچش تند بود خبر میکنید، یه ذره پیچش تند. برای اینکه عقاب که در احتمالی باشد در برابر حرمت احتمالی و مشکوک، این صورت از مسئله که اولا نیست از آن صورت مسئله‌ای که حرمت معلوم باشد و عقاب هم قطعی باشد. این که از اون صورت که قطعا اولا نیست که این مشکوک و محتمله و قطعی و معلومه، اینه که گرفتی این مقدمش. برابر این دیده می شود و سنت الهی این است که گاهی عبد با ارتکاب معصیت معلومه انجام کار حرام عقاب نمی شود، نفی عقاب است، به وسیله توبه، به وسیله استغفار عقاب نمی شود، نفی عقاب. اما در اون صورت که نفی عقاب هست، نفی استحقاق نیست، قطعا استحقاق، معصیت معلومه بوده، پس ملازمه رو اونها هم قائل. شاهد این مدعا آیه 33 سوره انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدای متعال می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. همین آیه و ادامش و ما اونو شما در منبر خونده اید و ما اون مال خطابه هست و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دیدید که اگر پیامبر اعظم در بین مردم باشد، مردم گناه قطعی انجام داده، شرب خمر کرده، عذاب نشود به وسیله وجود پیامبر. و اگر که مردم گناه کرده باشند ولی استغفار بکنند، گناه استحقاق عقاب هست، استغفار کرده است، عقاب نمی شود. پس نفی عقاب ملازمه با نفی استحقاق ندارد. این دو تا آیه که حاجاها فرمودن خطیب هستن، یه آیه خیلی خوبی هم است که برای مردم در موعظه و خطابه ها و تربیت خلاده مهم. روایت را دیدم در نهج البلاغه از امام باقر سلام الله تعالی علیه. خب در ضمن آمده بود، شما نگید که نهج البلاغه که مال ما باخر، در ضمن آمده بود، در مناسبتی آمده بود که فرموده بود دو تا رحمت بین مردم عنایت شده بود از سوی خدا که به توسط اون دو رحمت عذاب یا حد اخر عذاب دنیوی دامنگیر مردم نمی شده است. یکیش رفته الان نیست و یکی موجود. اونه که رفته است حضور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که در بین مردم باقی هست استغفار هست، که با استغفار آدم میتونه سپری برای گرفتاری های دنیوی خودش آماده کند، چون گرفتاری های دنیایی آدم هم نتیجه گناه آدمه. بازم امام باقر می فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. عجیب. ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. هیچ بدی و گرفتاری برای مردم فرا نمی رسد مگر به وسیله گناهش. استغفار این خطر رو رفع می کند، در نتیجه هم استفاده اخلاقی و موعظه‌ای و هم جوابی برای اشکالی که شیخ انصاری دفاعا عن الاخباریین گفته بود دادیم و تمام شد.
این بحث اشعری از بحث برابطی که ما خواستان خلاصه بریم نبیده از این هم یه آب درست بودی شما این جواب دستی هم چیزی نیست بعد این بحث استقبال یا سیخ و اینا بعد رد کنی اصلا این کاری به بحث نمیشه بل و اونی آدم از شاید نمیشه الا محجم ترین استقبال کرده نبیه آب نمیشه ما خواهیم نبیه واقعا نبیه استقبال آب.
اگر از دور فرمایش آقای محمدی را فهمیده باشیم ممکن جزء نکته هایی که در تحقیق بهش اشاره کنیم و فرموده باشن که نفی ملازمه ملازمه ذاتیه نیست، نفی ملازمه ملازمه از باب لطف خداست و این ملازمه همیشه هست، گاهی هم استثناء دارد. این استثناءات ملازمه را نمی شکند. این نکته های آخر کار ما در مرحله تحقیق همینو می گفتید. اگه اینو می گفتید اینو بذارید جزء پسندازهای ما باشه در مرحله تحقیق براتون، که خودمون ملازمه بحث داریم، اقسام ملازمه رو میگیم و انشاءالله نکته تحقیقی رو هم. تا اینجا که مطلب گفته شد از بیان شیخ انصاری و بیان محقق خراسانی با دو تا اشکال این نتیجه به دست آمد که آیه شماره 15 جزء 15 قرآن دلالت و اعتبار براءت ندارد، هرچند محقق خراسانی فرموده است از هر و ها، که این کلمه ما کار داریم در مرحله تحقیق این کلمه را به هیچ میکشیم، میبینیم که از اروها چه شد. تا به اینجا از علمین استفاده به عمل آمد، عدم دلالت بر اعتبار بر. اما عنوان کنیم رأی سیدان الاستاد قدس الله نفسه زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 296 تا 298 و نهایت الدرایه محقق اصفهانی جلد 2 صفحه 172. این دو محقق بیبدیل درباره دلالت آیه مطلب تحقیقی بیان فرموده اند که بیان سیدون الاستاد واضح‌تر و مقصودتر است این رو شرح بدیم. می‌فرماید که آیه‌ای که گفته شد معناش اینه که به بعثت رسول کنایه از بیان است، به بعثت یعنی بیان، تا بیان نیامده است عقاب نیست، این معنای براءت است، یعنی عدم عقاب بدون بیان. و سیدانا می فرماید که فهم و ارتکاز عرف هم همین است. ظاهرا برای شما سیره اخلا و ارتکاز اخلا را فرقشو گفته بودم، فهم عرف و ارتکاز عرف هم براتون گفته بودم یا نگفتم؟ بله، پس در جریان هستید دیگه. فرق بین سیره اخلا و ارتکاز اخلا گفته شده بود، به همون منوال فهم عرف و ارتکاز عرف فرقش همونه که قبلا گفتم، که تکرار زیاد نشه، که اگر زیاد تکرار شده که
زیاد نشده
من ذهن شما رو میخوانم، میخواهید او غیبت ها فون زورم کنیم. ایبی ندارم به خاطر آقای زندی که یه مشغولیتی داشته است و او موقع نبود. فرق بین سیره و ارتکازه که دیگه تکرار نمی کنم که چند بار گفتم، ارتکاز و اخلا و سیره چند بار گفتم که دیگه تکرار، اما فرق بین فهم عرف و ارتکاز عرف در حقیقت ارتکاز عرف اینجوری بگم درجه مستحکمتر از فهم عرف است. فهم یک درجه سطحی است، ارتکاز عرف فهم آمده ثبت شده به ذهنها مرتکز و مضبوطه که نیاز به بیان ندارد، به ذهنها جا افتاده، در عمق ذهنها ثبت شده، در این حد که رسید میشد ارتکاز عرف. اگر اظهارم نکنم نیاز به اظهار نیست. فهم عرف آن است که از خود الفاظ و بیان عند السماع معنا را بفهمن نقدن، قبلا در ذهنش جا افتاده نبوده. آفرین آقای حسنی، درس خوب میگیریم. به حضور شما بعد از که مطلب را گفتیم، سید میفرماید که این مطلب که به اسد یعنی بیان، قبل از به اسد عقاب و عذاب نیست، فهم عرف است بلکه ارتکاز عرف است. این دلیل سید را داشته باشید که این دلیل این شهر تا آخر میپذیرند. بنابر این شرح کوتاه و متین آیه ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا بر اساس رأی سیدنا الاستاد بر اعتبار براءت دلالت دارد. تمام اجازه بدید دلالت رو فعلا گفتیم، دلالت آیه رو فعلا گفتیم، حالا اجازه بدید تکمیلش رو هم بگیم. دلالت
فهم عرف و ارتکاز حدودش در یک جمله بیاد معنیش اتفاده اون میشه اگر فهم عرف و ارتکاز حدودش در یک جمله بیاد دو معنیش ما بگیم، فهم عرف و ارتکاز حدودش در یک جمله بیاد
مثل این است که بگیم اجماع است بلکه تسالم است، هم که گفتم در جمله ابتدایی اینه که گرفتیم. الان ذهن آقای زندی ظاهرن دنبال اون شرحی که تا حالا ما داده ایم، اشکالاتی که کردیم دنبال اون مشبه. بعد از که شرح دلالت را مختصر و کوتاه بیان می‌فرماید، پس از آن به رفع اشکالات اشارات هایی دارند. عنوان کنید رفع اشکالات. می‌فرماید در این باره دو اشکالی مطرح شده است. اشکال اول همان بود که شیخ انصاری فرمود. که چه بود اشکال اول؟ که مربوط می شود به امم سابقه و عذاب دنیوی. اشکال دوم که منت است و بیان عدم استحقاق نیست. این دو تا اشکال. می فرماید که اما اشکال اول قابل التزام نیست. اولا اون مطلب که در متن اشکال اول آمده است که نفی تعذیب نفی عذاب دنیوی هست، همین نفی عذاب دنیوی به اولویت قطعیت دلالت می کند به نفی تعذیب اخروی. چرا؟ چون عذاب دنیوی احول است، سبک است، کوتاه مدت است تا عذاب اخروی. آنجا که خدای متعال در اثر عدم رعایت مکلف و تکلیف مشکوک را که مکلف تکلیف مشکوک الحرمت را مرتکب شده باشد، می فرماید عذاب دنیوی ندارد. خب این تکلیفی که مشکوک الحرمت بود عذاب دنیوی ندارد، عذاب اخروی که به طریق اولا ندارد، این حد سبکشو که ندارد و حد سنگینشو که قطعا ندارد. بنابراین پس اولویت را یه بار دیگه ما تا شرح بدم، یادم رفت که بگم اولویت هم پیچش تند است به ختم. اگر میگفتم پیچش تند از اول به ختم میکردید مشکلی نبود. ببینید اینه که قابل کنم برم. مثلا اگر کسی بگد که شما که براتون درس نگفته درس استادتون حاضر نشده اید، در اثر حاضر نشدن درس در یک روز، نه همیشه یک روز که درس استاد حاضر نشدید شما را جزء غیب حساب نمی‌کنید. و بعد اینجا یک عقوبت سنگینی دیگه هم هست، اخراج از کلاس. شما را برای غیبت یک روزتون که از غیب حساب نکند اخراج که قطعا نمی کند. امکان داشت که از غیب حساب نکند. به طریق اولا از کلاس اخراج نمیکنه. معلوم شد انسان حالا دیگه معلوم شد. برابر این اگر کسی تکلیف مشکوک را مرتکب بشود، تکلیف معلوم نیست، در این صورت تعذیب دنیوی ندارد. احسن، تعذیب دنیوی که نداشته باشد به طریق اولا تعذیب اخروی ندارد، چون به اشد مجازاتی گرفتار نمی شود. اون اقل را که او استحقاق نداشته باشد، اکثر که قطعا بالاولویت القطعی استحقاق ندارد. مطلب خوب توضیح دادم، یعنی خدا لطف کرد. شما بحثشو آقای دکتر زکی بحث اخلاقی را مطرح میکنند، اونو بحث اخلاقی است که اگر یک آدم بداند خوردن این نوشیدنی حرام هست یا نوشی یا سیگار کشیدن حرام هست یا نیست، شک دارد سیگارش رو میکشد، آیا از سر وضعی هم دارد یا ندارد، به جسم آدم آثار منفی هم به جای میگذارد نمیگذارد، این مسئله اخلاقی میشد. مطلب در اینجا فرق میکنه. بله، اگر منظور شما از اثر وضعی وضعیات اخلاقی نباشد، منظور شما از اثر وضعی وضعیات باشد در برابر تکلیفیات، زمانات و دیوم، در اونجا هم نفی تعذیب و اقام که درباره وضعیات نمیاد، نفی تعذیب و اقام مربوط به تکالیف است، تکلیفیات است، نه در مورد وضعیات. اونجا زمانات است، تکلیف ندارد. تکلیف که نداشت، بونگهی حکم وضعی یعنی زمان هم دلیل ندارد. زمان می افتد، زمانت می افتد به دائره خودش. دائره خود زمانات چیه؟ اسباب میخواد. اسباب زمان محقق نیست، زمان هم ندارد. اگر منظور شما از وضعیات اون بود هم گفته شد. اجازه بدید که این اشکال کامل بشه که وقت کمه. بعد از که اشکال اول رو گفتیم، رسیدیم به اشکال این اولا بود. ایراد اول یا اشکال اول دو تا جواب دارن. جواب اولش این بود که نفی تعذیب دنیوی بل اولویت القطعیه دلالت میکنه و نفی تعذیب اخروی، این یه نکته. ثانیانش که هم بعضی از محققین حضرت عالی هم در انتظار بودید که اون را شرح بدیم، که جمله ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دلالت این ساختار از چه قبیل دلالتیه؟ این دلالت، دلالت ماضی زماندار نیست. خلاصش اینه. سیدنا الاستاد می فرماید که این ساختار در همین آیه و در آیه شماره 30 سوره انفال که خوندیم و در آیات دیگر که مشابه داریم، ما کان الله لیعذبهم یا و ما کان الله معذبهم، اینجا هم و ما کننا معذبین، این ساختار که فعل ناقصه باشد به صیغه ماضی و مبدوع به نفع مای نافیه باشد، این ساختار منسلخ از زمان هست. جوهر بحث این است، این ساختار و شاکله ها از زمان انسلاخ دارد، متضمن زمان نیست. چرا؟ چون که این آیات اخبارند از فعل خدا، از معامله خدا با عبادش، خبر میداد که معامله خدا هست. ایشان میگد نیست، وقت میگد من میخوام مطلب خبر میداد که معامله خدا با بندگانش از این قرار است، مقید به زمان نیست. بیان در یک جمله، بیان صورت معامله خدای متعال با بندگان جاهلشه. شما که نمیدانید الان این تکلیف واجب است یا حرام، در این صورت اگر مرتکب بشوید معاقب نیستید، عقاب نمیشوید، برای اینکه تا تکلیف بیان نشود. منظور از بیان هم، دیروز سؤال خوبی را فاضل عزیز آقای شیخ فارس فرمودن که این رو میخواستم بگم، اما متاسفانه عنوان میکنم و شرح بیشترش فردا، که منظور از بیان وصول است، احکام برای عبد واصل بشود. تا واصل نشده است بیان به ماهو و بیان تأثیر گذار نیست، بیان واصل مؤثر است. تا بیان واصل نشده است، یعنی تا بعثت بیان وصول احکام، تا وصول احکام صورت نگرفته باشد عذابی در کار نیست. بنابراین خیلی خوب، مرحبا به ناصر نام. بنابراین با این توجیه که گفته شد، اجالتا به این نتیجه رسیدیم که اشکال وارد نیست و این تعذیب دنیوی مختص به امم سابقه نیست و آیه بافتش طوریست که می‌فرماید بر اساس فهم عرف و ارتکاز عرف که اگر بیان برای مکلف نرسیده باشد عقابی در مخالفت وجود ندارد. اما اون اشکال بعدی که ملازمه نیست، اجمالا می فرماید ملازمه هم هست که انشاءالله شرح این معنا و اظهار نظر بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آقا آنزا سلامت خدمت.